اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز میکنم از تأخیری که شد خیابونا رو به خاطر این رژه قدری بسته بودن، از این مسیری که ما رابندون گیر کرده بودیم معذرت میخواییم. عذرش موجه نیست اما بالاخره قابل ارائه هست. امروز یک شنبه سوم از ماه ذی‌قعده است. انشالله دوستانی که نماز توبه یک شنبه ذی‌قعده را به جا نیاوردند یا مکررش رو میخوان به جا بیارند، انشالله توفیقش رو داشته باشیم که بتونیم موفق بشیم بر نماز توبه که در یک شنبه ذی‌قعده وارد شده است. اولین ماه حرام هم هست، ماه ذی‌قعده، و دوستان برای مراقبات این ماه حتما به کتاب شریف المراقبات مرحوم میرزا جواد آقا ملکی رجوع بکنند. از بهترین اعمال اهل مراقبه، مراقبه این کتاب و البته اقبال سید ابن طاووس است که غافل نباید بود از مراقبه در این ماه با مراجعه به این کتاب ها. بحثی که در خدمت دوستان بودیم تفسیر شریف المیزان بود و تفسیر شریف المیزان رو تا حدود آیه 102 اگر درست به خاطر داشته باشم در خدمت دوستان بودیم. عرض کردیم که مرحوم علامه به فرمایش بعضی بزرگان وکیل پاییه که خداوند در دفاع از توحید و دفاع از توحید در تمام کلمات مرحوم علامه در سر تا سر المیزان کاملا هویداست. تمام مسائل رو، تمام حقایق را، تمام احکام را، تمام عقاید را، تمام اخلاق را، تمام مسائل اجتماعی را، تمام اون چه که مطرح شده در قرآن را مرتبط کرده با مباحث توحیدی و اون شاکله‌ای رو که یک نظام شجری و نموداری به عنوان توحید و عمل کرده توحیدی برای انسان پسندیدن در کلمات مرحوم علامه در المیزان کاملا نار و هویداست. لذا اگر کسی دنبال این است که توحید را در سر تا سر زندگیش پیاده بکنه و ببینه، بهترین جایی که این کار انجام شده قرآن کریم است و یکی از بهترین تفاسیر برای بیان قرآن کریم در این زمینه و با توجه به این نگاه تفسیر المیزان است. لذا سر تا سر المیزان برگرداندن همه این کسرات است به وحدت توحیدی، نحوه ارتباط این اعمال متکثره است به حقیقت واحده، و این توقع این رو داشته باشید، دنبال این باشید و در سرتاسر این کتاب اگر یه جایی احساس کردید که متصل نشده فهم خودمون رو دوباره برگردیم ببینیم شاید ما اشتباه کردیم، چون منظور ایشون از ابتدا بر این بوده و بر این اساس همه را شکار کرده شکل داده. لذا دنبال این باشید. حالا آیاتی که در خدمتش هستیم، آیات 103 و 104 ظاهرن باشه یا 104 و 105 باشه، درسته؟ 104 و 105 که بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما یبد الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان یعزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. خب نگاه تشریفی که خدای تبارک و تعالی داره به جامعه ایمان اهل ایمان میکنه از تلیعه این آیه آشکار است. مرحوم علامه می‌فرمایند که اولین باری است که در ترتیبی که در قرآن داریم جلو می‌ریم خطاب یا ایها الذین آمنو در قرآن ذکر شده است. قبل از این خطاب یا ایها الذین آمنو نیامده بوده. اگر یادتون باشه از آیه 40 سوره بقره تا حدود آیه 140 سوره بقره اگر یادتون باشه عرض کردیم که در مورد کسش در مورد یهوده. فرمودن ایشون از آیه حدود 40 سرگشت یهود رو کاملا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفوا بعهدکم فایای فرحبون، از اون آیه که شروع شد جریان تمام اون نعمتهایی رو که اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتهایی رو که خداوند تبارک و تعالی به یهود اعطا کرده ذکر کردن و بعد اون عهدهایی که با یهود داشتن و شکستن عهدهایی که یهود داشتن تو ذکر کردن. سر تا سر این آیات مشهون از این است. شاید جای دیگری از قرآن به این شدت و به این طولانی و به این در حقیقت عظمت مسائل مربوط به یهود و شکستن عهدها و زیر پا گذاشتن نعمتها، زیر پا گذاشتن عهود اینجور آشکار نباشد که اینجا به طور مفصل. لذا این روح حاکمه در این آیات هست از حدود آیات 40 تا 140. هرچند فراد و نشیب داره باقی دیگران هم داخل در خطاب شدن، اما خطاب اصلی چی هست؟ روح حاکم بر خطاب اصلی در این سر آیه یهود است. لذا همه مسائل رو با اون نگاه وقتی که خواستیم تبیین بکنیم خیلی ساده تر میشه. هرچند اختصاص خطاب به طایفه‌ای هیچگاه قرآن رو از گستردگی اون خطاب چه دور نمی کنه. همین امروز هم هر کسی این خصوصیات رو دارد همون یهود است، همون قاعده جاری است. لذا حالا اینجا این خطاب یا ایها الذین آمنو که علامه می فرمایند یه خطاب بسیار تشریفی است که خدای تبارک و تعالی بی سابقه بوده در امم سابق که در کتاب‌های آسمانی اونها خطاب یا ایها الذین آمنو که خطاب بشن به اهل ایمان اونجا به عنوان یا ایها الذین آمنو. مثلا روایت دارد که در تورات خطاباتی که به اهل ایمان میشه به اونها یا ایها المساکینه، به اونها خطاب یا ایها المساکین میشه. یا در خطابات دیگری شبیه اون به کار برده میشه. اما در قرآن یا ایها الذین آمنو که این خطاب با خلاصه حتی مؤمنین متفاوت است، یعنی در جایی که عنوانهایی برای مؤمنین میاره اون در حقیقت کسانی که ایها الذین یا ایها الذین آمنو یه اختصاصی دارد. ایشون میخواد از این یا ایها الذین آمنو یه اختصاصی رو استفاده بکنه که مخصوص عده ای است این خطاب. هر تشریف این که این خطاب مخصوص عده ایست احکام مسئله رو خاص به اونها نمی کنه. ما در حقیقت قواعد دیگری داریم که خطاب شامل همه میشه، اما تشریف خطاب مخصوص عده ایست. چنانچه مثلا در یا ایها النبی یا ایها الرسول خطاب مخصوص نبی گرامی است، اما تکلیف عمومیت دارد نسبت به کی؟ به همه مؤمنین، به همه اهل ایمان عمومیت دارد. هرچند مخاطب تشریفاً کی قرار داده شده؟ نبی ختمی. البته وقتی که مخاطب تشریفاً کسی ادهی قرار میگیرن قطعاً این تکلیف از اونها سزاوارتر از بقیه است، جهت خاصی دارد، ویژگی دارد. دقت میکنید؟ یعنی مثل میمونه که اینها باید پرچمداری این کار رو در این تکلیف خاص به عهده بگیرن. لذا تکالیف مصداقش همه میشن، همه مورد خطابن، اما تشریفاً متوجه این خطاب به عده‌ای خاص است که حالا این یا ایها الذین آمنو ایشون میخواد نتیجه بگیره که یا ایها الذین آمنو عده‌ای از مؤمنین خاص هستن در صدر اسلام که با اون شواهدی که از آیات دیگه میاره میخوادشون بده که این عده خاص بین مردم هم اجمالا آشنا بودن، حتی اگر در روایات اون وقت وارد می شود که یا ایها الذین آمنوا عده خاص هستند، اشخاص خاصی هستند، اون موقع استبعادی ندارد که این آیه اون تریفش و اون حقیقت نزولش مثل یا ایها النبی، مثل یا ایها الرسول، اون تشریف به نبی و رسول است، اما تکلیف برای عموم است. دقت میکنی؟ در خطاباتی که یا ایها النبی و یا ایها الرسول آمده، خطاب در حقیقت با اینکه متوجه نبی ختمی است، اما بعضی از تکالیفی است که همه مردم باید انجام بدن، نه مختص به رسول گرامی باشد، اما این خطاب تشریفاً به ایشون متوجه شده. این تشریف هم ویژگی دارد، البته تو جای خودش باید هر کدوم از این ویژگی ها معلوم بشود. خطاب میشه یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. وقتی که نبی ختمی صحبت میفرمودند، آیات قرآن رو برای مردم تبیین میفرمودند، تلاوت میکردند، صحبت خودشون رو میفرمودند، مردم در افقهای مختلفی از مسائل فکری بودند. وقتی افقا مختلف بود، بعضی میخواستن این سخن رو حفظ بکنن، آیات قرآن رو حفظ بکنن، بعضی میخواستن کتابت بکنن، بعضی میخواستن بهتر بفهمن. لذا ببینید که وقتی کلمات پشت سر هم و به صورت مسلسل می آمد، اینها ضعف داشتن از اینکه بتونن این رو حفظ بکنن یا بفهمن. لذا خطاب به نبی گرامی عرض کردن که رائنا، ما رو در حقیقت رعایت بکنید، رعایت ما رو بکنید، رعایت ما رو بکنید، یعنی یه خورده با طمأنینه بیشتر ضعف ما رو هم در نظر بگیرید، رعایت ما بشه و با رعایت ما در حقیقت این آیات رو پشت سر هم بخونید، که یعنی با تعنیه بیشتر. منتها یهود در بین خودشون با همدیگه نسبت به رسول گرامی اسلام بغضشون رو آشکار می‌کردن، اما تو جامعه اسلامی اینها خب جرأت نداشتن، چون تو مدینه حکومتی تشکیل شده بود، قدرت نداشتن. یه لفظی پیدا کرده بودن که این لفظ یک حالت اشتراکی داشت که دو معنای کاملا متضاد رو میشد ازش استفاده کرد. رائنا گاهی به معنای همین رعایت کردن، طمأنینه بیان کردن تا اینها هم بفهمن بوده، که مردم نظرشون مسلمان ها در این خطاب این بود. اما چون یک کلمه دو پهلو بود، به گونه ای که معانی بسیار مستحجن هم ازش اراده می شد، تحمیق و در حقیقت از ماده این به اصطلاح لغت از این ماده استفاده کردن، توش استفاده میشد، یهود به خاطر اینکه عقده دلشون رو خالی بکنن، این کلمه ای رو که مسلمان‌ها به کار می‌بردن، اونا هم به کار می‌بردن در مقابل پیغمبر، و مردم هم فکر می‌کردن خب اینا هم دارن همون کلمه رو به کار می‌برن، چیزی دیگه نمیگن، همون رو دارن میگن. اما اینا اراده می‌کردن اون معنای چی را، اون معنای غلط رو، که اون توهین بود نسبت به نبی گرامی. چون این توهین در کلمات استفاده می شد، مسلمان ها این کلمه را به کار می بردن، می چقدر دقت می خواد که اونم مصدر به یا ایها الذین آمنو، یعنی شما باید حواستون بیشتر از اینها جمع باشه، یا ایها الذین آمنو، شما گزیدگانید، شما برگزیدگانید، شما مختصینید. دقت می کنید، شما باید این کلمه‌ای که می تونه دو پهلو باشد، دیگران از اون سو استفاده بکنن، شما با جلوش بایستید. لذا تکلیف اولی یه تکلیف حالت نخبگی توش خوابیده. این درسته، هرچند عامه همه تحریم شد برای اینکه همه بکنن، اما باید کی جلو داره این کار باشه، چون توش فهم خوابیده، چون توش دقت خوابیده، لوازم کلام خوابیده. یعنی جور نیستش که صریح اون دلالت انطباقی اولی باشه، مطابقی اولی باشه، بلکه دلالت چی هستش؟ التزامی که اونا اراده میکردن. مسلمون ها قصدشون فقط همین کلمه رائنا بود، اما اونها از این رائنا استفاده چی میکردن؟ استفاده اون دقیقت معنای غلط رو و توهین رو میکردن. لذا خدای تعالی در مورد نبی ختمی که این کلمه رو به کار ببرن، این سبب بشه یهود جسارت پیدا بکنه علنا این کلام رو به کار ببره، به شدت در مقابل این ایستاد. خب این اگر ما امروز بخوایم این رو یه الگو قرار بدیم، خیلی دقیقه. یعنی تو جامعه مسلمانان نباید کلمات زوب و جوب به کار رفته بشه، نباید کلماتی که توش تحقیر خوابیده ناخودآگاه ما قبول کنیم و در موردمون اگر به کار رفته قبول بکنیم. مثلا شما تو اصطلاحات جهانی گاهی میبینید که جوامع رو تقسیم میکنن و مثلا یه جهان سوم رو به عنوان کشورهایی که از همه جهات عقب افتاده هستن چی میشه؟ اطلاق جهان سوم میشه. خب ما هم به راحتی این اصطلاح رو قبول میکنیم، راحتی این اصطلاح رو قبول میکنیم و میپسندیم و به کار میبریم و تو نوشته هامون، گفته هامون، تو این تحقیر در کلام پسندیده نیست، به خصوص اگر این کلام نسبت به مسئولین و اون رؤسای اصلی نظام اسلامی باشد. در اینجا اهمیت نپذیرفتن و تغییر دادن شدیدتر میشه که رسول گرامی اسلام به عنوان اون شخصیت اول نظام اسلامی و بعد هم به ترتیب هر کسی تو نظام اسلامی علم میشه برای اسلام، هر کسی که عنوان علمیت پیدا میکنه در هر زمانی، مجتهدین هر زمان، ولی فقیه در هر زمان، مجتهدینی که در طول تاریخ ما داشتیم، علمای بزرگوار، حضرت معصوم، اینها در حقیقت چی میشن؟ اینها علمن برای اسلام. لذا کار بردن کلمات زو وجوه یا کلماتی که سبب گاهی مسلمان ها از روی دلسوزی کلمه رو به کار میبرن، روی دقیقت خوبی و اون قصد صحیح این کلمه رو به کار میبرن، اما کلمه زوب و جروحه، دشمن هم ممکن از همین کلمه استفاده بکنه، چکار بکنه؟ همین رو سبب مسخره کردن و توهین قرار بده. جایز نیست. دنبال آیه میفرماید که این کفره، منتها کفر به معنای کفر عملی، کفر به معنای کفر عملی، یعنی کفر عملی یعنی در نظام عمل انسان کافر شده، نه در نظام اعتقاد. تو عملش کفر ورزیده نه تو اعتقادش. پس ما کفر عملی در اینجا هاست. رسول گرامی اسلام رو، حضرات معصومین رو دوست داره، علاقه داره، هیچ قصد توهین هم نداره، اما لفظی به کار برده، قصدش هم نکرده توهین رو، این اون قصد صحیحش رو به کار برده، اما لفظی است که توش چی هستش؟ قابل این است که از این توهین هم استفاده بشه، نهی شده به شدت از این که این لفظ به کار برده بشه. اگر نمیدانسته حالا به کار برده مغفوره، اما اگر از حالا بداند که این لفظ توش احتمال توهین هم هست به کار ببره، این کفر عملی میشه. این بیانی که بر روم علام استودی یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. اگر میخواید بگید مهلت بده، اگر میخواید بگید تو معنی نداشته باش تو کلام تا ما هم بفهمیم از باب ضعف ما، راعنا نگید، چون راعنا بعضی گفتن راعنا کلمه عبریه و اونها به خاطر یعنی راعنا معنای کلمه لفظ عبری هم میتونه باشه، بعضی گفتن تو همین عربیش هم دو معنا به کار رفته، راعنا یه خورده اشباع بشه یا راعنا، هر دو در حقیقت چی هستش؟ هر دو عربیه. اما بعد هم خواستن بگن الله اگر کسی مفصل این رو خواست میتونه به کتب لغت یا تحقیقی که از آیت الله جواد در تفسیر تصنیف کردن مفصل کاتری که آوردن به اونجا رجوع بکنه. ما دیگه اون بحث لغویش رو خدمت دوستان همینقدر در سربسته و دربسته عرض کردیم، تفسیرش رو میتونن به اونجا رجوع بکنن. واسمعوا قولوا انظرنا واسمعوا، بگید انظرنا و واسمعوا، بشنوید این را که اطاعت بکنید. و للکافرین عذاب علیم، که اگر کسی وسم او براش محقق نشد، اطاعت نکرد و غیر از این گفت، گفت من که حرف بدی نزدم، من گفتم خلاصه راعنا، راعنا یعنی رعایت بکنید. از این به بعد اگر کسی لفظ راعنا را به کار ببرد حتی معنای صحیح رو اراده بکند، از مصادیق کفر عملی است. خیلی سخت و سنگینه. یعنی چیزی که دشمن میخواد سوء استفاده بکنه، چیزی که سبب استفاده دشمن میشه. البته این آیه شبیه دارد در مورد بنی اسرائیل. اگر یادتون باشه در آیات حدود شاید آیات 60 باشه، وقتی که به اینها گفتن که بدخلوا الباب سجدا و قولوا حتا، داخل باب در حقیقت بشید و در حالی که در حال سجده هستید و قلوه ته ته بگید و داخل بشید، اینها در حقیقت تغییرش دادن. یادتون هست نه؟ بعضی میگفتن هته، بعضی تعبیرات دیگری به کار میبردن. یهود در تحریف چون هته و سجده در حال سجده وارد شدن احساس میکردن تحقیر دارن میشن، احساس میکردن موسی در اونها رو تحقیر میکنه که با حالت سجده وارد این شهر بشن، از در عبور بکنن و این کلمه هته که ریزش گناهان باشد رو به کار ببرن. اینها دقیقت تعدی کردن و لفظ هته کار نبردن و تبدیل کردن. یعنی اصل این که اهل تحریفن زیاده، لذا ایشون حالا تو مرحوم علامه زیل این آیه، حالا آیه بعد رو انتهای چیز عرض میکنیم که اونم دوستتون نکته خوب دارد، بحثی که در اینجا میاره اولش این است که این اولین مورد است در قرآن که ورد فیه خطاب المؤمنین به لفظت یا ایها الذین آمنو و هو واقع فی القرآن خطابا فی نحو من 85 موضع، بعضی را تا 90 تا گفتن، 85 تا 90 تا. علتش هم این است که بعضی جاها ان الذین یا ایها الذین آمنو، بعضی جاها ان الذین آمنو، بعضی جاها در حقیقت یا ایها الذین آمنو آمنو و تقوا و بر، مثلا تعبیرات مختلف اختلاف سر این است که اونام جزء داخل این میشن یا نه، لذا تا 90 تا شمرده شده. و تعبیر عن المؤمنین به لفظت الذین آمنو به نحو الخطاب او به غیر الخطاب مما یختص به هذه الامه، یه نکته، یعنی تو امتهای پیشین این به کار نرفته اصلا. ابتدا اولین قومی امتی که براشون به کار رفته یا ایها الذین آمنوا در کتب آسمانی این کتاب است و سرمان ها. و اما الامم السابقه فیعبر عنهم به لفظت القوم، در خود قرآن هم در مورد اونها به کار نرفته، در کتب خودشون هم در مورد اونها به کار نرفته، لذا در مورد اونها به لفظ قوم وارد شده که قوم نوح، قوم هود، قال یا قوم ارئیتم ان کنتم کانبیا صابر ان کنتم علی بینه، اصحاب مدین، اصحاب رس، یعنی اینجوری به کار رفته که و بنی اسرائیل و یا بنی اسرائیل. و تعبیر به لفظ الذین آمنوا ما یختص التشرف به هذه الامه غیر ان التدبر فی کلامه تعالی یعطی ان التعبیر به لفظ الذین آمنوا یراد به، اینم به نکته دوم، یراد به فی کلامه تعالی غیر ما یراد به به لفظ المؤمنین یا ایها الذین آمنوا ان الذین آمنوا غیر از المؤمنین، یعنی هر جا المؤمنین آمد این رو تطبیق نکنید با یا ایها الذین آمنو که به صورت خطابی یا ان الذین آمنو که به صورت عمومی وارد شده، بلکه این دوتا با هم دیگه از هیته و نوع در حقیقت شمولشون مختلف هستن. یا ایها الذین آمنو خاص است و مؤمنین عام است. چرا؟ دلیل میاره که قولی تعالی و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، این مؤمنون خطاب شده در اینجا به حسب المصداق، به حسب المصداق میگه اینا چی هستن؟ اینها با هم دیگه غیر هم دیگه هستن، غیر ما یراد به لفظ المؤمنین به حسب المصداق، که به حسب المصداق متعلقه به اونه که اون که مخاطبه به الذین آمنوس غیر ما یراد به لفظ المؤمنین است به حسب المصداق. قال تعالی الذین یحملون العرش و من حوله، کسانی که حامل عرشن و حول عرش در حقیقت طافی هستن، طواف میکنن، یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به، این ملائکه یسبحون بحمد ربه و یؤمنون به رب و یستغفرون للذین آمنو، اینا استغفار میکنن برای کی؟ للذین آمنو، برای اهل ایمان، الذین آمنو، این الذین آمنو رو دقت بکنید. وسعت کل شیء رحمتا و علما، که اینها در حقیقت قائلن به این که خدای تعالی رحمت و علمش همه جا گسترده است. فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، بدل آورد برای این الذین آمنو، فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، کسانی که رجوع کردن به شما و اتبعوا سبیلک، تبیین میکنه الذین آمنو رو در اینجا که اینا الذین تابو و تبعو سبیلکن. تابو توبه مراتب دارد، رجوع به حق مراتب دارد، رجوع گاهی از گناه هست، گاهی رجوع از مراتب در حقیقت توجه به غیر است. که الذین تابو و تبعو سبیلک، که اینا تبعیت سبیل تو کردن و قهم عذاب الجحیم ربنا. از اینجا دقت بکنید، و ادخلهم جنات عدن للتی و اتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. خدایا اینها رو داخل در جنات عدنی که وعده دادی بکن، و اون کسانی که صالحن از آبائشون و ازواجشون و ذریاتشون. اگر ازواج و ذریات و آبائشون صالحن، یعنی اهل ایمان بودن، خب مخاطب به همون خطاب الذین آمنو بودن. اختصاصی که اینها رو در حقیقت با اونها قرار بده و اینها رو در حقیقت به اونها برسان، چه تفاوتی میکرد که اینها رو در حقیقت دعا میکنه که به اونها برسان؟ اگر اینها هم با اون که میگه و من صلح من آبائهم، که اینایی که صالح بودن از آبائشون، از ازواجشون، از اولادشون، ذریاتشون، خب اینا اگر صالح بودن اهل ایمان بودن، اگر اهل ایمان بودن خطاب الذین آمنوا شامل ها اینا میشد. پس معلوم میشه که ذریات و ازواج و آبا غیر اون الذین آمنوا هستن، با اینکه اینا مؤمنین هستند اما غیر از الذین آمنوا هستند. دقت میکنید؟ پس توجه به این آیه که الذین آمنوا رو اصل قرار میده، ذریات و آبا و ازواج رو چیکار میکنه؟ ملحق میکنه به اونها، با اینکه اونها هم از صالحین هستن. میگه اینها اهل صلاح هن، اینا مؤمنن، اما چی هستن؟ ملحق به اونها میشن. پس معلوم شه اینا عده خاص هستن. فجعل استغفار الملائکه و حمد العرش اولا للذین آمنوا ثم بدله ثانیا من قوله للذین تابوا و تبعوا و توبته هی الرجوع ثم علق دعاهم بالذین آمنوا و اتف علیهم آبائشون رو ذریاتشون رو ولو کان هؤلاء المحیانهم بالذین آمنوا هم اهل الایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف ما کانو کان الذین آمنوا شاملا للجمیع من الآباء والابناء والازواج ولم يبق للعطف والتفرقه محل و کان الجمیع فی ارض واحد و وقعوا فی صف واحد. اگر اینا هم اهل ایمان، خب همه توی صف میشدن دیگه، چرا اینا رو جدا کرد؟ یستفاد هذا المعنى ايضا من قوله تعالى والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم بإيمانهم الحقنا بهم ذریتهم. اینم آیه بسیار شریف و در نظام جذاب عمل در نگاه دینی از آیات بسیار کلیدی است که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم بإيمانهم، کسانی که اهل ایمان بودن، الذین آمنوا و تبعت قوم ذریتهم به ایمان، ذریهشون هم اهل ایمان شدن، درسته؟ الحقنا بهم ذریتهم، اونها اصلا ذریه رو به اونها چکار میکنیم؟ الحاق میکنیم. ما این نگاه رو باید داشته باشیم. الحاق در نظام معاد الحاق اعتباری نیست. الحاق اعتباری نیست که اونجا میخوان حالا دور همی بشینن با هم گعده‌ای بکنن. بارها عرض کردیم در نظام معار اعتباراتی که تو عالم دنیاست دیگه برقرار نیست. جمع در اونجا هست، اما ملاک جمع باید یه واحد حقیقی باشد، باید یه رابطه حقیقی باشد. لذا همون جوری که وقتی نوح فرزندش عمل غیر صالح دیگه از اون نیست، همون جوری که ابراهیم خلیل میفرماید من تبعنی فانه منی، دقت میکنید؟ هر کی تبعیت من بکنه او از من است، رابطه اینجاست. یعنی توی نظام واحد حقیقی وجودیه، نه اعتباری. اینجور نیستش که اونجا ازواج و ذریه و اینا جمعشن اعتبارن، چون ازواج و ذریه و خانواده هستن با هم جمعشن، امکان نداره. اونجا جای اعتبار نیست. البته ازواج و ذریه و آبا و اجداد جمع میشن، اما نه به لحاظ اعتبار، بلکه به لحاظ رابطه حقیقی. لذا کل نسب و سبب در اونجا منقطع و متقطع الا نسب و سبب هایی که بر اساس امر الهی محقق شده. یعنی پدر و مادری، رابطه پدر و مادری و فرزندی اگر بر اساس نظام الهی محقق شد، به امر الهی از او تبعیت شد، پدری تو نظام ایمانیه. دقت میکنی؟ به این نگاه خیلی اونجا قرار الحق نابه ذریت هم میفرماید که و تبعت هم ذریت هم به ایمان الحق نابه هم ذریت هم و ما علتنا هم من، ببین زودم میره سر واقعیات، و ما علتنا هم من عمل هم من شای، از عمل اهل ایمان چیزی کم نمیشه که از اون بردارد بدن به این تا این بیاد بالا. الحاق است، الحاق فرد به اصل است. ممکنه جای پدر اصل باشد فرزندان به اون ملحق شوند، ممکنه جای فرزند اصل باشد آبا و ذریه و ازواج به اون ملحق بشوند. یعنی اینجا چی هستش؟ هر کدوم مستاقون الذین آمنو بشن میشن اصل، بقیه میشن چی؟ ملحق به او، به تبع مورد شفاعت او قرار میگیرن، شفیعشون میشه او، واسطه در کمالشون میشه او، لذا این جمع محقق میشه. و ما علتناهم من عمل، این دوتا رو به چقدر زیبا استفاده کرده که الذین آمنو با توجه به اینکه ذریهشون هم ایمانن، میگه اینا تو آیه میفرمون اینا با هم مختلفن. پس الذین آمنو خاصه، مصداقا اینها چی هستن؟ دائرش از مؤمنین خواستر است، مصداقا خواستر است. این نکته است که فلو کان ذریتهم الذین تبعوهم به ایمان مصداقا للذین آمنوا فی کلامی تعالی که بیان شده، لم یبقى للالحاق وجه، ولو کان قلوب تبعت ذری قرینه علی اراد اشخاص خاصه من الذین آمنوا وهم کل جمع من المؤمنین بالنسبه الی ذریتهم المؤمنین. اگر اینجوری بود میگفتیم خب اینا که همه نسبت آبا و فرزندان رو داره، میگه هر جا پدر فرزندی باشه اینجوریه، خب اینجوری باشه همه افراد رو شامل میشه، فقط یه دسته میمونن، آخرین دسته ای که فرزندی نداشتن، آخرین دسته ای که فرزندی نداشت، فرزند داشتن، فرزندانشون چیه؟ دوباره خلاص خودشون آبا نبودن، فقط این دسته احساس پیدا میکنه، بقیه خارج میشن، طبقه اخیره میمونه که ذریه بعد از اونها نمونده که اونها یلها آباهم بشه. خب ایشون ادامه میده این بحث رو، بعد میگه این کتاب اختصاصش رو میگه نوع تشریف و کرامت خاصیست، مثل مهاجرین و انصاری که در بعضی از آیات به کار برده، مثل للفقراء المهاجرین در بعضی از آیات قرآن که اختصاص داد مهاجرین رو، الا انقال والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم الا انقال والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، که این رو ملاک میگیره، خدایا در دل ما غل نسبت به اهل این الذين آمنوا، این الذين آمنوا غل نسبت به اونها، یک مرتبه از بعد و لعن الهی رو به دنبال داره، نسبت به مؤمنین غل داشتن یک مرتبه بعد دیگری است. اون الذين آمنوا اگر اختصاص پیدا کردن به اولیاء خاصی از اولیاء الهی که اونا مصداق خاص الذین آمنو بودن، اون وقت قل نسبت به اونها میشه یه شعار خاص، با قل نسبت به اهل ایمان که اونم ممدود نباید باشد، اونم نباید باشد، این یه مرتبه از اون چی میشه؟ پایین تر میشه، او کفر محسوب میشه، این ضعف و فسق ممکنه محسوب بشه. دقت میکنید تفاوت بین اینا خیلی زیاده، یعنی قل نسبت به اهل ایمانی که الذین آمنو که اختصاصی باشد این میشه کفر، اما قل نسبت به مؤمنین میشه در حقیقت گناه فسق، ولی کفر نمیشه. دونستم عرضو برسونم؟ ببینید اگر حفظ کردیم و خودش الان یه کلیدیه در فهم قرآن که الذین آمنوها در قرآن چی هستن؟ با مؤمنین متفاوته، با اینکه معنا این است که الذین آمنو یعنی اهل ایمان، درسته؟ اما میگه این تو قرآن یه اصطلاحه، این در قرآن یک اصطلاح است، الذین آمنو یا ایها الذین آمنو ان الذین آمنو والذین آمنو، این یه اصطلاح. اگر این اصطلاح رو کسی خوب دقت بکنه حدود 85 جای قرآن میتونه حالا چیکار بکنه با این نگاه یک ورود خاصتری پیدا بکند، یک توجه ویژه تری پیدا بکند. پس این میشه یک کلید در فهم یکی از باب معرفتی، که این باب معرفتی هم تکلیف ویژه است نسبت به عده خلق. کان مصداق قوله الذین آمنوا، عین مصداق قوله الذین سبقونا بالایمان، کان من وضع ظاهر مورد المزمن من پیر و از چند ظاهر، این هم یک اشکال دیگه میشه. یا محمد رسول الله والذین معه اللهم اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الى ان قال وعد الله الذين امنوا، دوباره وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. لذا میفرماید که فقط تحصل، خلاصه اگر بخوایم این رو خلاصه بکنیم چی میگیم؟ فقط تحصل ان الکلمه کلمه تشریف تختص بالسابقین الاولین من المؤمنین، نه همه مؤمنین، بالسابقین الاولین من المؤمنین، ولا یبقى جریان نظیر کلام فی. اگر حالا ببینید این یه استفاده دنباله استفاده، اگر الذین آمنوا شد سابقین از مؤمنین، الذین کفروها هم که مقابل این میاد سابقین از اهل کفر میشه. و لا یبقى جریان نظیر الکلام فی لفظت الذین کفروا فیراد به سابقون فی الکفر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مشرکی مکه و اطرابهم کما یشعر به امثال قولی تعالی ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینها دیگه در مقابل رسول گرامی اسلام کفر ورزیدن، در مقابل این آیه بیینه کفر ورزیدن. وقتی این در مقابل این آیه بیینه کفر ورزیدن، اینا دیگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. غیر کسی است که کفرش تو طول تاریخ در مقابل این عظمت و این آیه بیینه آشکار نبود. منو دیده بود کفر ورزید به اسلام من. دقت بکنی چقدر تفاوته، چقدر نگاه ها، چقدر احکام توش در میاد. این یعنی تو خود آیات قرآن اگر کسی آیه بیینه مثل امام رو در این زمان میبینه کفر ورزه، با کسی که یه مسلمان عادی رو ببینه کفر ورزه خیلی متفاوته. یعنی هر کدوم از اینها آیه هر چقدر آیه بیینه تر باشد کفر در مقابلش شدیدتر. اگر رسول گرامی اسلام باشد کفر در عالی ترین مرتبه کفر از جهت عقاب و شدتش در اوج کفره. لذا این دیگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دقت میکنید؟ ولی اون وقتی است که یک آیه ضعیفی رو این چیکار بکنه؟ نسبت بهش ببینه و او کفر ورزه. اگر اسلام رو من بیان میکنم در مقابلش که کفر ورزه، یا جایی که نبی گرامی اسلام با تمام وجودش، عملش و گفتارش، همه حقیقتش بیان اسلام باشه، کفر در مقابل. لذا اگر یه موقعی هم انسان میخواد مراتب مخالفت داشته باشه، حواسش باشه که مخالفتش در مقابل کدام آیه است. هر قدر این آیه عظیم تر باشد، مخالفت در مقابل او مخالفت در مقابل شخص نیست. شخصیت حقیقی با شخصیت حقوقی متفاوته. اگر کسی شخصیت حقوقی داشت، این شخصیت حقوقی هر چقدر عظیم باشه، مثل نبوتی که نبی ختمی داشت که با شخصیت حقیقیش که رسول گرامی به عنوان اون شخص خلاص خاص بود، این اتحاد دارد. اما اگر مخالفت برگرده به شخصیت حقوقی، این اشد عقابش. دقت کردی؟ تو نظام جزایی بعد هم امروز هم همینجوریه. یعنی این باید خوب اشباع دادن ببینه. اینجوری است من یه مخالفت کردم، این مخالفت گاهی لوازم زیادی دنبال خودش میاره. بله، الذین سبقونا بالایمان. گاهی هر کسی که کسی زودتر از او ایمان رو برده باشه، در حقیقت نسبت به او سبقونا بالایمان میشه. اما و سابقون الارقلون، اهل سبقت خاصی حساب میشن که اولین سابقین. دقت میکنی؟ اولین سابقین غیر از این است که الان ما آبامون نسبت به ما سبقونا بالایمان، آبا اونها نسبت به اونا سبقونا بالایمان، درسته؟ اما و سابقون الاولون فقط عده خاصی هستن که اولون قیدشه، از سابقون هستن الاولون هم هستن. لذا اگر امیر مؤمنان علیه السلام به عنوان اول مسلمان ذکر میشه، این و سابقون الاولونه. دقت میکنید؟ و سابقون السابقون اون سابقون خاصه، مثل اون میمونه که اصحاب میمنه میشن مؤمنین، اون از سابقون السابقون میشن چی؟ الذین آمنوا. با این نگاه درسته؟ بله. اینجا دیگه خلاصه بعد خطاب میکند که آیا این خطابات اگر مختص اینا شد تشریفن، آیا عمومیت ندارد برای همه؟ میفرماید نه، این مشکلی ندارد، چنانچه یا ایها النبی و یا ایها الرسول. این ما دلیل دیگه داریم که این خطابات نسبت تکالیفش نسبت عموم تکلیف داریم، سه میده همه رو شامل میشه. خود دوستان میبینن. بعد میفرماید که لا تقولوا راینا را هم که خدمتتون عرض کردیم، بل الکافرین عذاب علیم یرید المتمردین من هذا النهی و هو این یه نکته و هاذا احد الموارد التي اطلق فيها الكفر على ترک تکالیف الفرعیه. یه تکلیف فرعیه، رائنا رو در حقیقت یه تکلیف فرعیه، میگه نگو. اگر کسی گفت، این در حقیقت کفر خطاب شده، کفر متفرع شده و ترک یک تکلیف فرعی، این کفر کفر عملیه. پس هر جا تکلیف فرعی ذکر شد و ترک او ذکر شد و بعد ترک او کفر ذکر شد، این کفر کفر عملی است. دقت میکنید؟ رائنا نسبت به نبی گرامی اسلام کفر عملی اگر کسی گفت، اما اگر شخصیت پیغمبر رو تکذیب کرد، یا اگر حالا میداند رائنا توهینه و با قصد توهین حالا بیان کرد، اگر بدون قصد توهین بیان کنه از این به بعد کفر عملیه. اگر با قصد توهین رائنا رو بگه که یهود میگفتن، این کفر اعتقادیه. تفاوتش رو دقت کردی؟ اگر بدون قصد توهین بگه، چون نهی شد از این کلام گفتنش، و حالا بگه میشه کفر عملی. اما اگر به قصد توهینی که یهود میگفتن بگه، میشه کفر اعتقادی. بله، از آن شدش؟ این آیه نشد. آیه دوم رو میخواستیم عرض بکنیم، ان شاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.